درس مختصر جلسه 75 شب پنج شنبه 6/12/85
بسم الله الرحمن الرحیم. اون اصلی و ابتدایی هم در متول سه احتمال داده، ولی در اطول اونجوری که نظرم میاد یکی بیشتر نگفته، اینجا دوتا گفته، در متول سه تا. یکی این که همین مقول و قول مقدر باشند و حال باشند به معنای همان امری. دیگر این است که این امرها به صیغه امری معنای خبری داشته باشند. اسرعی میشد تسرعی، نه دیگر اصل اسرعی چه بود؟ تسرعی، نه اصلش تسرعی ده. اسرعی به معنای تسرعی نباشه، ابتعی هم به معنای تبتعی نباشه، اون وقت خودشان حال باشند از اون اللیالی. اون وقت اون جنبه همون خطاب و غیبتی پیش میاد. این هم بر طبق یفته بعضی از حواشی هم که بعضی از رفاقا تذکر دادن، از باب التفات بایستی حلش بکنه. یه احتمال ثالثی هم داده است در متول، و اون این است که این ابتعی و اصری جمله های مستنفه باشن، حالی چیزی نباشه. جذب اللیالی تمام شد قضیه، بعدم برگشته به شبها خطاب میکند، اصری او ابتعی. این سه احتمال رو در متول نسبت به این داده.
خبری باشه
نه، معنای همین امری باشد و استیناف باشد. خب، و هو ای المجاز العقلی فی القرآن کثیرون، ای کثیرون فی نفسه لا بالاضافه الی مقابله حتی تکون الحقیقه العقلیه قلیلتن. دارد به این که مجاز عقلی در قرآن زیاده، مجاز عقلی در قرآن هست و کمم نیست، زیاده. بعد میگه این که میگه مجاز عقلی در قرآن زیاده، یعنی فی نفسه مجاز عقلی در قرآن کم نیست، زیاده، نه اینکه میخواد بگه حقیقت عقلیه در قرآن کم است و مجاز عقلیش بیشتره. اینه نمیخواد بگه. یعنی مثلا فرض کنید در قرآن 1000 مورد مجاز عقلی باشد، 2000 مورد حقیقت عقلیه مثلا باشه. اینجا مانی ندارد بگیم در قرآن هم مجاز عقلی زیاده هم حقیقت عقلیه زیاده. 1000 مورد کم نیست، زیاده دیگه. اگر صحبت بیشتر و کمتری باشد اون یه مسئله دیگری میشه. ولی میگه کثیرون، کثیر افلا تفصیل که نیست، ولذا میگه بوده مجاز عقلی در قرآن کثیر، یعنی فی نفسه کم نیست زیاده، که این معناش این نیست که از حقیقت عقلیه بیشتر است و حقیقت عقلیه کمه مثلا یا حتی کمتر از اینه، کاری به اون جنبه نداره. یعنی کثیر از فی نفسه، نه اینکه کثیر باشد نسبت به مقابلش، مقابل مجاز عقلی حقیقت عقلیه میشه، نه اینکه نسبت به مقابلش کثیره، تا اینکه نتیجه این بشود که حقیقت عقلیه در قرآن کم باشد. خب تمام شدید. و تقدیم و فی القرآن علا کثیر لمجرد الاهتمام. در احوال متعلقات فعل مطرح می شد که گاهی اوقات معمول فعل بر خودش مقدم میشه، مفعول به بر فعل مقدم میشه، ظرف مقدم میشه، معمول فعل بر فعل مقدم میشه، اینو دارن. بعد دارن به این که نوعاً تقدیم معمول بر فعل مفید حصره، ولذا خطیب قزوینی در متن دارد به این که و تخصیص و لازمان لتقدیم غالباً، یعنی لازمه تقدیم معمول بر عامل غالباً حصره، فایدهش نوعاً حصره. غالباً اشاره است به این که ای بسا می شود تقدیم معمول بر عامل صورت بگیره و متکلم قصد حصر نداشته باشه، ای بسا به خاطر این که کلام مسجع در بیاد معمول را بل عامل مقدم میکنه. اونای شریفران مثال برای همین میزنن، خذوه و فقلوه ثم الجحیم سلوه، که اینجا این سلوه و مفعول دوم جحیم مفعول دوم سلوه هست و مقدم بر سلوه شده و معنی قصری هم تو کار نیست، میخواد برد به جهنم، میخواد بگرد که اون را بیندازید به جهنم، قصد هست منظور نیست در اینجا. حالا اینجا میگن برای اینکه آخر این تکه ها یکسان در بیاد، خذوه آخرش هاست، فقلوه آخرش هاست، ثم الجحیم سلوه آخرش ها بشه، کلام بشه بعد مسجد بگین خاطر الجحیم مقدم شده بعد سلوه، اصلش این بوده ثم سلوه الجحیم، اگر جحیم جای خودش میماند آخر این تکه میشد میم با قبلی ها نمیساخت. ولو این که در تفسیر شبر یه وقتی بنده دیدم که اینجا معنی قصری کرده برای این تقدیم، ولی این درست نیست. از این که بعضی ها میگن تقدیم ما حق و تأخیر مفید حصله، بعضی ها به ذهنشان میاد دائما، ولذا هر جا رسیدن برای تقدیم ما حق و تأخیر خواسته باشن معنی حصلی درست کنن، این مورد قبول نیست. غالبا اینجوریه، نه همیشه.
در مورد کلام الهی اینو ما بگیم بعضی جا خداوند برای گاهد سرد مثلا یک کاری انجام میده ولی اراده اون معناشو نمیکنه، معنای غالبیش مثلا نمیکنه، اینا صحیح هست مثلا؟
چه اشکال داره؟ ما ببینیم که معنای حسی اینجا لزومی ندارد، به معنا هم ندارد، معنای قصری الکی معنا نداره که مخواد بگه جا از زید با قصر بگه، نیازی بهش، مگر یک نکته دیگری در بین باشه.
مثلا بعضی مثل تفنن تعبیر یا مثلا
همون
اینا در قرآن ممکن است؟
بله بله، چرا قرآن خودش حتی المقدور جواهر البلاغان آخراش رو شما نگاه کنید، بحث سجدش رو، سجد یک چیز حسنی است در کلام، ولذا تعبیر جواهر البلاغه این است که در قرآن هیچ سوره ای نیست که سجد در اون نباشه، نه اینکه از اول تا آخر آیاتش، یعنی هیچ سوره ایشان میگه ولو کوتاه باشه خالی از سجد نیست، حرفیشان اینه. ولو اون کیشون هم اشتباه کرده، بعضی از سوره های قرآن سوره های کوچکش اونجا هستن که سجد درش وجود نداره، یکی دوتا سوره هست من یه وقتی اونجا یادداشت کردم که اینا چیز ندارن، یکی از اونهای لترمون الجحیم هم بله چیه؟ بله الهاکم التکاثر ثم زرتم المقابر. چیه بخونید؟ حتی زرتم المقابر ثم کلا سوف تعلمون. نیست اون، یکی دیگه است. خلاصه دو تا سوره، حالا اگر برای فردا شب یادم شد اون دو تا سوره رو میارم، یعنی اسمش میگم، که اونجاها سج وجود نداره. همه سوره ها دارن، خالی از سج نیستن، اینجور نیست، ولیکن خب اینجوریه. بعد حالا پس تقدیم معمول بر عامل نوعا مفید حصر، بعض جاها برای غیر حصر میاد، گاهی برای اهتمام میاد، برای به خاطر اهمیت میاد. در این و هو فی القرآن کثیرون، هو مبتدا است در اینجا، کثیرون خبره، فی القرآن جار مجرور متعلق به کثیرون و مقدمه بر او شده، تقدیم معمول بر عامل. آیا این تقدیم معمول بر عامل مفید حصره؟ میگه نه، این به قصد حصر نیست، چون اگر تقدیم فل قرآن بر کثیر برای حس باشه، معنیش این است که زیاد بودن مجاز عقلی فقط در قرآنه، در غیر قرآن مجاز عقلی چندان وجود نداره و این قطعا خلاف واقعه. ولذا میگه تقدیم فل قرآن بر کثیر به خاطر اهتمامه، به خاطر اهمیت به قرآنه، به این خاطر قرآن را مقدم بر کثیر کرده، نه اینکه قصد حس داشته. قصده هست در اینجا چون خلاف واقعه و کذبه، نمیشود مراد متکلم اون مصنف اون باشه، و مصنف هم میداند که مجاز عقلی هم در قرآن زیاد است هم در غیر قرآن. و تقدیم فی القرآن که معمول است جرد مجرور، بر کثیر که متعلقشه و عاملشه، برای مجرد احتمام است، نه برای افاده حصر و تقصیر. تمام شد. حالا میخواد مثال بزند برای مجازات عقلیه‌ای که در قرآن آمده، هفتش تا مثال میزند از باب نمونه و منحصر به اینها نیست. خب که قوله تعالی و اذا تلیت علیهم آیاته ای آیات الله زادتهم ایمانا قسند از زیادتو و هیه فعل الله تعالی قسند الال آیات لکونه ها سببن. سوره انفال، سوره 8 انفال، آیه 2 میگه وقتی که خوانده می شود بر اونها آیات خداوند، این آیات زادت هم ایمان، زادت هم به قرینه که علامت تأنیث داره، فاعلش برمی گردد به آیات، زاده که نیست. اگر می گفت و اذا تلیت علیهم آیاته زاده هم ایمان، مثلا به خداوند برگرد، ولی اینجا به قرینه زادت، هیه مستتر در زادت برمی گردد به آیات، میگه این آیات ایمان اونها را زیاد میکنه. زیاد کردن هست، منتها خداوند زیاد میکنه به وسیله آیات، نه اینکه خدا آیات ایمان اونها را زیاد کنه. آیات سبب و وسیله است، اسن دل فعل الی سبب، نه به ما هو له واقعی. اسناد فعل به سبب گفتیم قبلا مجاز عقلی. نه
ما اینجوری بخواد بگید که یعنی همه کلمه‌ای که ما اسلامی باید به خدا نسبت بدیم، یعنی هر روز مجاز داریم؟
همه نه، بعضی اوقات بعضی از چیزا به خدا نسبت داده میشه، بعضی اوقات نه. خیر، فعل زید قضا میخوره، نمیشه بگیم خدا قضا میخوره، اونا چیزه قرفن باشد، قدرت داده اینجا مجرد، یعنی بعضی اوقات خداوند یک کارهایی را با وسیله انجام میده، خداوند با وسیله انجام میده، این فعل هم که در خارج موجود میشود، مثلا اونجا دارد که یحیی و یمیت، یحیی و یمیت. یحیی مال خداست، یمیت هم مال خداست، ولی مردن و زنده شدن این مال خدا نیست. مردن و زنده شدن را به زید نسبت میدن، میراندن و زنده کردن را به خداوند نسبت میدن. اونجا خداوند زید را زنده کرد، اینم زنده شد. حالا این زنده شدن زید را خداوند ایجاد کرده، ولی در این حال اون را به خدا نسبت نمیدن، نسبت به خود زید میدن. ما تا زید میگیم حیه زیدون حیون، نمیگیم الله. الله نسبت به خودش حیانه، یعنی حیات زید را به خداوند نسبت نمیدیم. ایجاد حیات کار خداوند، ولی زید را میگن حی. ایجاد موت زید کار خداوند، ولیکن موت را به خود خداوند نسبت نمیدن. فعل را خداوند انجام بده، بعضی از فعلها طوریست که اسنادش به بشر داده میشه و اسنادش به خداوند معنا نداره. هر فعل را باید سنجید دیگه. نه، اینجا به خداوند نسبت نمیدن، به زید نسبت میدن. اینجا ساخته،
اینجا به آیات نسبت میدن.
نه، اینجا میدیم که اینجا یعنی معناش این است که زیاد کردن کار آیات نیست. خداوند ایمان او را زیاد میکند به وسیله آیات. آیات در واقع اینجا وسیله است، ولی ساختن خانه اونجا اینجور نیست که زید وسیله باشد، برای اینکه خدا میخواد خانه بسازه با دست زید بسازه، این نیست. اونجا به خود زید قدرت داده و آنن فانن هم نیرو به زید میرسانه، مثل اینکه این برق آنن فانن از کارخانه باید بیاد اینجا تا این روشن باشه. زید هم میخواد خانه بسازه، آنن فانن قدرت از ناحیه خداوند باید بیاد، ولی آجر را روی آجر گذاشتن این کار خدا نیست، کار زیده. با نیرویی که او داده، با دستی که او داده، این کار را انجام. و اذا تلیت علیهم آیاتهو، ای آیات الله، های آیاتهو به خداوند برمیگرده، زادت هم ایمان، اون آیات زادت اونها را ایمان ها. اونجا عرض کردم اون و ما رمیت از رمیتم، اونجا نفی رمی از اون، اونجا مجاز چیز درست کردن دیگه، اون از باب تنزیل وجود شی به منزله عدمش. بله، اونجا تنزیل شی به منزله عدمش. بعد اونجا بایستی بگیم ولکن الله رما، اون رمایی که در واقع بود، اون رما در اونجا برمیگشت به اثر اون رم، بر طبق بیان اینا ها. اون یعنی اون اثری که از رمی حضرت به وجود آمد، اون را در واقع به خدا میخواد نسبت بده، نه اون رمی که حضرت کرد. حضرت با دست خودش انداخته بود، اثری که مترتب بود بر این رم، اون اثر مال خدا بود. اون وقت در واقع به اعتبار اون اثرش رم را به خداوند نسبت میده، نه اینکه انداختنم با دست خداوند انداخته شده. البته این آیه معنی دیگر هم میکنن، ولی خب بر طبق بیان اینجا خواستم عرض کنم. زادت هم ایمان، اسناد داده شده زیاده، زیاد کردن. زاده هم به معنی نمو کردن میاد، هم به معنی رشد دادن و نمو دادن. و حال این که این زیاده فعل خداوند تعالی است، اسناد داده این رو به آیات، لکون اون آیات سببن. پس اینجا شد مجاز عقلی، اسناد زادت بهیه مستتر که بر میگردد به آیات میشد مجاز عقلی. به اعتراض اشکال کردن؟ بله، این که مثالش مال زادت همه، منتها من اعتراض رو اینجا رو ندیدم. ممکنه اون اونجا اشتباه باشد، یا چاپی باشد، یا بعض چیز افتاده باشد. اونم البته خالی از اشتباه نیست، بعض جاها اشتباه داره، منم میدونم بعض جاها داره. نه، تلیت علیهم آیاتو، یعنی آیات خداوند بر اینو خوانده بشد دیگه. آیات تلیت تطلا دیگه. خب تمام شد. این زادت هم ایمانا، هم یکی مفعولی بینه، ایمانن که باشه. زادت را دو مفعولی بگیریم، هم مفعول اول باشه، ایمانن مفعول ثانی باشه. یا ایمانن تمییز بگیریم، ای بسا بعضی ها مفعول دوم گرفته باشن، بعضی ها هم در حاشیه اون مختصرهایی که حاشیه زیاد داره، چاپ ترکیه، بعضی ها رفقا داره نو. اون وقت که مختصر میگفتم مال سالهای قبل، یادم میاد که اونجا این در حاشیه این ایمانن تمییز ترکیب کرده بود، لذا این دو بعضی ها ممکنه تمییز بگیرن و بعضی ها مفعول ثانی بگیرن. حالا فرق میکند یا نمیکند؟ تمییزم که شد، این تمییز از خود اینه دارن، تمییز یا از فاعل دل میکند یا از مفعول. تمییزم باشد معنیش اینه که از مفعول دل کرده. زادتهم ایمانا، یعنی خداوند به اینها ایمان اضافه میکنه، یعنی ایمان میدهد به اینها، زیاد میکند به اینها ایمانی. ای بسا نکره بودن ایمانم مفیده چه باشد؟ عظمت باشد. تنکیر برای تعظیم میاد دیگه، یعنی ایمان بالایی به اینها میده، تنکیر برای تعظیم باشه. اگر چنانچه تمییزم بگیریم، در ترجمه اینجور میشه خداوند زیاد میکند اینها را از ناحیه ایمان، از جهت ایمان. نتیجتا یعنی ایمان اینها را زیاد میکنه، ایمان اینها را زیاد میکنه. مثال دیگر از آیه یذبحو ابناءهم، میکشت فرعون ذبح میکرد ابناء اون بنی اسرائیل را، و یستحیی نساءهم، اینا رو داره. خب سوره 28 قصص آیه 4 اینجا دارد به این که یوسف به خورا نسبت داده در آیه به فرعون، چون قبلا اسمی از فرعون آمده و بعدم میرسد یوسف به خورا اون فرعون ابنا ذبح کردن، یعنی سر کسی را ببرید. ذبح اینه، سر بریدنه. حتی اگر چاقو را بگیری بزنی به قلب کسی بیفتد بمیرد، اینه عرفن نمیگن ذبح، ولذا در شطور ذبح نمیگن، نهر میگن، چون شطور سرش نمیبرن دیگه، چون یک جاش هست میزنن چاقو میفته سرش نمیبرن، لذا در شطور ذبح نمیگن، نهر میگن. ولی در حیواناتی که سر اونها را میبرن، در اونها میگن ذبح. خب فرعون که خودش با دست خودش سر اون بچه ها را نمیبرید، لشکریان فرعون این کار را میکردن. اصلا ای بسا شاید در عمر خودش فرعون سر هیچ بچه را با دست خودش نبریده باشه. پس بریدن به دست اون لشکریان و طرفداران فرعون صورت میگرفتن، نه با دست خودش. فرعون فقط دستور دهنده بود، سبب اون عامر، سبب بود و امر کننده بود. اسناد زب را به لشگریان فرعون اگر بدن میشه طریقه تقلیه، به خود فرعون بدن، چون که ماه و ولد زب خود فرعون نبود، بلکه فرعون سبب بود و عامر بود، یعنی امر کننده، این میشه مجاز عقلی. این رام نسبت، یعنی مثال زده برای مجاز عقلی. بله بعضی از قرائن خارجی یه گاهی اوقات مطلب روشن در نه، این زمینه‌ای که بیشتر گاهی اوقات دارن، که بعضی اوقات حالا قرائن را میگه، گاهی اوقات قرینه عقلیه است، گاهی قرینه لفظیه است، عقلیه است، چیزای دیگه هست، از کلامی گفته بشه از هر جا. یعنی خداوند وقتی که این آیه ها را پشت سر هم میاره، هر کس به اینجا رسید فورا میفهمد که این لذبه ها به فرعون برمیگردد، و از خارج هم که میداند که فرعون خودش سلطان بود یا هر چه بود و با دست خودش این کار را نمی کرد و با دستور او اینا قرینه میشه.
بچگی داره
اشکال ندارد، اشکال ندارد، همون روز اول نه اون چیز نیست، اونش فایده چیز نداره. یعنی با کسی حرف میزند که مخاطبین اطلاع دارن از این قضیه، در این آیه طرف که میخواند و قبل و بعد رو قضیه را میفهمه، لازم نیست که قرینه به خود کلام بچسبه.
دیگه
یعنی اونام نبود، اصلا خود این قضیه هم باشد، مثلا یزید امام حسین کشت، خب یزید با دست خودش که نکشت، نسبت کشتن به یزید میشد مجاز عقلی. نمیدونم عمر سعد امام حسین را کشت، مجاز عقلی میشه. اینا از خارج که معلوم باشه کافیست، حالا قبلا هم ذکر بشه، همراهش هم باشه، یوسف بونه قبلی هم اگر نبود، یعنی قرائن عدیده اینجا وجود داره. بله
احتمال دوتاش هم هست دیگه، درست باشه؟
نه احتمال دوتا اگر داده بشه اون یه مسئله ایست، ولی در این گونه از موارد احتمال دوتا نیست. خب یودت به هو ابنا هم نسبت تذبیح، نسبت داده شده ذبح کردن، ذبح کردن آنچنانه ای که اون فعل لشکره، جیش یعنی لشکر، لشکر فرعون، به فرعون به خاطر این که اون فرعون سبب اون عامل سبب تذبیح بوده و امر کننده به اون تذبیح و به اون ذبح بوده. مثال دیگر ینزغ عنهما لباسهما، آیه شریفه اینه یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه، ابویکم از قبیل تقلیبانه، ابویکم یعنی حضرت آدم و حضرت هم، کما اخرج ابویکم من الجنه ینزغ عنهما، ینزغ ضمیر مستتر به شیطان برمی‌گرده، ینزغ عنهما لباسهما لیوریهما سوآتهما. سوره 7 اعراف آیه 27. کندن لباس حضرت آدم و حضرت حوا، که خب شیطان آمد و رفت خدمت حضرت آدم، و خب خداوندم حضرت آدم و حضرت حوا رو در اون بهشت حالا چه بهشتی بوده قرار داده بود و دستورم داده بود، نهیم کرده بود که از اون درخت گندم بخورند، و شیطان دل نمی کنه هی رفت آمد و این ور اون ور، مثل این که با حوا هم یه خورده اول از راه حوا مثل این که حضرت آدم را به شاه انداخت میگن، چون زن از شیطان خیلی کمتر نیست به اون صورت، اگر بیشتر نباشه شیطان وقتی که عاجز میشه میره سراغ اینا. خلاصه گفت اینجا جای خوبی است، حالا خاطر حرفا جای خوبی است، اینجا هست، این هست، اون هست، راحت، همه چی جای خوبی است برای ماندن انسان همیشه باشه، بله یقینه دلت میخواد همیشه اینجا باشی، خوب از خدا من یک راهی بهت نشان میدم، اگر اون کار انجام بدی همیشه اینجا هست، دیگه بیرون نمیری، چیکار بکنم؟ برو از این گندم اون کس بخوره. حالا یالن وسوسه و قسم خوردن و امثال ذالک داردم بعضی از آیات، و قاسمه هما انی لکما لمن الناسخی، قسم خورد برای آدم و حوا که من اینا رو از روی دلسوزی و نصیحت به شما میگم، من خیر شما رو میخوام، قسم بخور و این وقت بزن چرب زبانی و این طرف و اون طرف، آخرش مجبور آدم را خلاصه وادار کرد برد از اون گندم بخوره، و همون سبب شد که لباسای اینا از بدنشان ریخته شد، لخت شدن دیگر خوردن. هیچ شعری هم حافظ داره، پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. حالا اینم خوردند و لباس ریخت. شیطان لباسای اونا را که از بدن اونا نمی کند، با خوردن اون اینجور شده، خداوند اینجور کرد مثلا. ولی سبب این که اینها لخت بشن، لباساشان بریزه و اینها، سبب اصلی شیطان اینجا ینده. او با اینکه واقعا کار شیطان نبود، شیطان بیشتر از این کاری نکرد که آدم را فرستاد و از اون خورد. دیگه خودش بیاد لباس اونها را بکنه، این کار را نکرد شیطان، لباسشان ریخت دیگه. و این نزع لباس را به شیطان نسبت میده، چون که او سبب شد. ما هو والله واقعی نزع شیطان نبود. بله پیانز او قبلش فعل ماضی باشد میکشد جلوتر دیگه، سر مضارع ماضی اگر داخل بشد او را ماضیش میکنه. گاهی اوقات هم از گذشته تعبیر میارن، حالا بعدن هم میرسیم، از باب حکایت از گذشته تعبیر میارن به فعل مضارع، مانی ندارد، اونم هست. و اونای شریفه ارسلنا الرياح چی داره؟ هو الذی ارسل الرياح فتثیر سحابا. ارسل قبل بوده، اسارم قبل بوده، منتها تثیر را فعل مضارع آورده. یک چیزی که اگر در گذشته واقع شده باشد ولی چیز عجیب و غریبی باشد، اون را با فعل مضارع بیان میکنن که انه جلو و چشم مخاطب الان میخواد این را مجسم کند و اون وضع عجیب و غریب را الان که انه طرف میبیند با چشم. خب یندو انهما لباسه هما نسبه، یعنی خداوند نسبت دادن نزع لباس را، نزع لباس از آدم و حوا، و حال اینکه اون نزع کار خداوند تعالی بود حقیقتا. اینجا نسبه ضبط کرده، یعنی خداوند نسبه. نسبه هم باشد بازم یعنی خداوند نسبه، هر دو صحیحه. یعنی نسب نزع اللباس الى ابلیس، با اینکه ابلیس کار ابلیس نبود. به چه مناسبت؟ لان سبب اون نزع اکل از اون درخت بوده و سبب اکلم وسوسه کردن اون شیطان و قسم خوردن اون شیطان بوده برای اون دو. مقاسمته ایاهما یعنی قسم خوردن اون شیطان برای اون دو. مقاسمه مصدر است، اضافه شده به فاعل خودش. قاسم لهما بله، قاسمهما یعنی قاسم حلف لهما، مجموع البحرین داره. قاسمهما ای حلف لهما، برای اونا قسم، و قسم خوردن اون شیطان برای اون دو. چه قسم خورد؟ انهو، این که اون شیطان برای اون در ناسهینه، از باب نصیحت و دلسوزی این حرف میخواد بزنه و میخواد این آدم و حوا تو بهش باشن، منظور هستش اینه. تمام. مثال دیگر، یومن نصبه علا انهو مفعول به لتتقونه، ای کیفت تقون یوم القیامت ان بقیتم علی الکفر یوما یجعل الولدان شیبا. نصب الفعل الى الزمان و هو لله تعالی حقیقتا. آیه دیگر که در اینجا مجاز عقلی وجود دارد، یوما یجعل الولدان شیبا، اصل آیه اینه، فکیفت تقون ان کفرتم، فکیفت تقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا. قبل از یوما تتقون وجود داره، فکیفت تقون ان کفرتم. تتقون یوما مفعول به، تتقون نظر فا مفعولون بهش، چگونه پرهیز می کنید اگر کفر ورزیدید، کافر شدید، از روزی که، یعنی از اون روز چگونه رهایی پیدا خواهید کرد، کدام روز؟ از روزی که یجعل الولدان شیبا، اون روزی که بچه ها را پیر میکنه، قرار میدهد ولدان بچه ها را شیبا. شیب چه صیغه میشه؟ جمع اشیب، فعلن لنه و احمرن و همرا. شیب اشیب صفت مشبه مذکر احمر، شیبا مؤنثش، جمع هر دو میاد شیب. فعله، ولی چون بعدش یا ساکنه است او سبب میشد که ضمش مبدل به کسره بشه، مثل بید. بید
یا رو تبدیل به واو
نمی کنن، یا که ساکنه، یا در اینجا اون بعض جاها مثلا بیز است. و یک مثال هم امروز هم یک جا آمده یکی تو جا و نظائرش زیاده، بیز و مانند اون. اینجا دیگه یا را تبدیل به ذمه نمی کنن، حالا اون طرف را میکنن، یعنی یاش بسنن. آره، مبیو را میگن مبی مثلا. اونجا البته جایز الوجهینه، ولی کن خب مبی هم میگن، هم مبیو سعیت هم همیچه. ولی در بیزاب و ابیز یا هورون این، آیادم آمد هورون این، اینم اوین بود جمع اینام، باز به خاطر اون یا ساکنه زمنش مبدل به کسره میشه. یعنی در اینجا یا را دست نمیزنن در وزن فعلی که عین الفعلش یا باشد، ذمه فعل جمعی را مبدل به کسره میکنن، اون عکسش نمیکنن، هیچ جا نمیکنن. بیز میگن، این میگن، اوین نمیگن، یا اون نمیگن مثلا. خب بعدش دارد به این که یومن، حالا دارد اون فاعل یجعل و هوه مستتر برمیگردد به یوم، میگد اون روز بچه ها را پیر میکنه. روز که بچه را پیر نمیکنه، اون روز ظرف است برای پیر کردن بچه ها، مثل سامنه ها رو زیدن میشدی، سیام مال زید در نهار، پیر کردنم مال خود یوم نیست، این پیر کردن در روز قیامت. فاعل پیر کردن کس دیگه است، مثلا خداوند. بعدش دارد به این که یوم منصوب است، بنابراین که مفعول باشد برای تتقونه در ما قبل خودش، فکیف تتقونه ان کفرتم یوم، مفعول است مفعول به برای اون. ای کیفت تقون یوم القیامه، یوم یجعلو همون یوم القیامه است، اونجا معناش گفته. چگونه پرهیز میکنید از روز قیامت اگر باقی ماندید بر کفرتان؟ این کفرتان، اونا کافر بودند دیگه، دوباره که کافر نمیشن. این کفرتان مخاطبین با فرض این که کافرند، ولذا میگه معنای این کفرتم در اینجا این است که اگر باقی بر کفرتان بودید، نه اینکه تازه کافر بشید. بله، برای تتقونه از حیث معنا دیگه میگه از اون روز فرار کنید، از دست اون روز فرار کنید، پرهیز کنید. میگه روز سختی در جلوه، شما نمیتونید از او فرار بکنید، هر جوری باشد یقت هم را میگیرد.
مفهوم بهش عذاب خدا بگیرد، کیفیت هست که عذاب الله،
نیازی بر اونی. اینجا خودش یوم اولا یوم یجعل الولدان شیبا، یوم چیز دیگه، اون یجعل الولدان شیبا صفت برای یوم میشد، خودش هم مفهوم به برای تتقونه است، یعنی میخواد بگه چگونه از اون روز پرهیز میکنید، نه اینکه چگونه در اون روز پرهیز میکنید.
چگونه در اون روز عذاب،
نه از خود اون روز، از اون روز سخت فراری شما ندارید. لحنش مفعول به بودن برای خود تتقونه است. اگر این خودش نمیشد مفعول به باشه، اون وقت می آمدیم برای اون یک مفعول بهی در تقدیر. خب مفعول به در تقدیر گرفتن دیگه، حالا خلاف است دیگه. وقتی که خود یوم صلاحیت دارد مفعول به باشه، چه نیاز دارد این ظرف بگیریم پاشیم بگیم مفعول بهش محذوفه. خب بعدش دارد به این که یومن یجعل الولدان شیبا، این یومن تکرار همون یومن قبلیست، یوم القیامه، روزی که قرار میدهد اون روز پیران را جوان، یعنی بچه ها را پیر، نسبت داده شده فعل به زمان، یجعل و خوبه برمیگردد به یوم، و حال این که اون فعل برای خداوند تعالی حقیقتن، یعنی خداوند است که در قیامت بچه ها را پیر میکنه. حالا اینجا این بعدن میگه این یجعل الولدان شیبا کنایه است، نه اینکه قرض اصلی این است که واقعا مردم اون روز پیر میشن. تعبیر کنایی لازم نیست که معنای حقیقیش انجام بگیره. زیدون کثیر الرماد میگی کنایه از کرمش، و لازم نیست که زید خاکسترش هم زیاد باشه. زید آدم کریمی است، الان هم هست و نه زمانهای سابق، شب و روز هم تو خانه‌اش آقا مهمانی است، منتها همش قضا از بیرون میاد، تو خانه‌اش یک ذره هم خاکستر پیدا نمیشه. در این حال میگن زیدون کثیر الرماد کنایه از این که کریمه. خب یا میگن زیدون طویل النجاد کنایه از این که قدش بلنده، با اینکه نه شمشیر دارد و نه بند شمشیر. در کنایه بود معنای حقیقی لازم نیست. حالا اینجا این کنایه باشد، لازم نیست که در قیامت حتما بچه ها پیر بشند. و هادا کنایتون ان شدتهی و کثرت الهموم و الاحزان فیه، لان الشیبه مما یتسارع عند تفاقم الشدائد و المحن او ان طوله و ان الاطفال يبلغون فيه اوان الشيخوخه. نه اصلا معنی اصلیش هیچ اراده نشده تا اینکه مجاز بشه. کثیر الرماد یعنی کریم، کریم واقعیت دارد دیگه. نه در کنایه اگر معنای حقیقیش وجود داشته باشه میتوانی هم معنای کنایی را اراده بکنی هم معنای حقیقی، هر دو را، هر دو را ازش اراده بکنی. ولی اگر معنای حقیقی نداشته باشه دیگه معنای حقیقی را اراده نمیکنی، چون کذب میشه. فقط معنای کنایی را اراده بکنی، نه اینکه مجاز عقلی در بیاد، کاری با مجاز عقلیش نداره. میگه این یجعل الولدان شیبا کنایه است. معنای کنایش چه باشه؟ میگه در معنای کنایی او دو احتماله. یک، کنایه باشد از شدت روز قیامت، از کثرت مصیبت، گرفتاری، بدبختی در روز قیامت، کنایه از او باشه. میتونه روزی که قرار میدهد بچه ها را پیر، کنایه است از این که روز بسیار سختی، چون شدت و سختی انسان را پیر میکند دیگه. شدت و سختی، یک کسی عمری نداره 25 سال بیشتر نداره، 30 سال بیشتر نداره، ولی اینقدر غم و قصه خورده که انسان خیال میکنه 70 80 سالش میشه. پیر میکند، نه اینکه واقعا پیر کردن اراده شده، بلکه اراده شده سختی اون روز. آخه کنایه ذکر ملزوم با اراده لازم، ذکر ملزوم و اراده لازم را میگن کنایه. نوعا در کنایه بین معنای اصلی و معنای کنایه تلازم وجود داره، تلازم. لزوم در اینجا هم لزوم بالمعنى الاعمیست تقریبا. مثلا میگن بین کثرت خاکستر و کرم تلازم هست، چون کثرت خاکستر عرفن و عادتن، بی خود خاکستر تو خانه جمع نمیشه. عادتن در اون زمان کثرت خاکستر مال پخت و پز زیاد بوده، حالا یک کسی بیکار بوده و هیزم هم زیاد داره و هر روز به خود میاره و آتش روشن بکنه، این خلاف متعارف بود، این کار کسی نمی کرد. حالا یک کسی دنگش گرفت این کار رو کرد، اینو حسابش جدون. پس عادتاً کثرت خاکستر لازمش پخت و پز زیاد بود. پخت و پز زیاد هم عادتاً مال آدم های کریمه، یعنی برای مهمان است و زیادی مهمان و زیادی مهمان هم که مال آدم های کریمه. پس نتیجتاً بین کثرت خاکستر و کرم تلازمه، اون این را لازم دارد، این اون را لازم داره. لذا میتونی بگی کثیر الرماد کنایه باشد از کرم، و لذا اونی که میگه کنایه ذکر ملزوم است و اراده لازم، همین مثال را مثال زد، چون میشه گفت ذکر ملزوم و اراده لازم. اونی هم که بر طبق ظاهر حرف سکاکی میگه کنایه ذکر لازم است و اراده ملزوم، اونم باشده همین مثال را زده، چون کرم هم میتونه لازم باشد نسبت به کثیر الرماد، هم میشود ملزوم باشد. کثیر الرماد هم نسبت به کرم هم میشد لازم باشد هم میشد ملزوم. میشود در این مثال گفت ذکر ملزوم و اراده لازم، و میشود گفت ذکر لازم و اراده ملزوم. حالا در اینجا هم بین سختی و گرفتاری و پیری ملازمه هست، لزوم هست. پیری را گفته کنایه از سختی و گرفتاری، این یک معنی کنایه، یک احتمالی هست. احتمال دیگر این است که معنای کنایه طولانی بودن روز قیامت، معنای کنایی طولانی بودن روز قیامت، کاری با سختیش نداره، نه اینکه سخت نیست، کاری با اونش نداره طولانی بودن. بعضیا دارد که مثل اینکه طول حساب و روز قیامت یا هر چی 50,000 سال میگن، خیلی طولانی است، چون انسان که پیر میشه عادتاً مال این است که عمر زیاد میکنند دیگه. طول زمان انسان را پیر میکنند، و انسان هم پیر میشد عادتاً مال طول زمان میشه. پس بین این هم میشه تلازم درست کرد. اون وقت در اینجا بگیم پیر شدن را گفته، طول زمان را اراده کرده، کنایه. پس این یومن یجعل البلدان شیبا یسلح و کنایه باشد از سختی روز قیامت، و یسلح و کنایه باشد از طولانی روز قیامه، نه اینکه واقعا میخواد بگه که اون روز بچه ها پیر میشن. این معنای حقیقی این تعبیره، که معنای حقیقی مراد نیست، اصل قرض اونه. حالا اینم در کنار او اراده بشه ضرر نداره باز ها، چون در کنایه میشود معنای حقیقی هم مراد باشد، معنای کنایه هم مراد باشد. بله کنه چی؟ آنی نداره نسبت یجعلو بیومن، یعنی به هوای مستطر یومن مجاز عقلی باشه، شد؟ بعد این تعبیر مجاز عقلی دار کنایه باشه، آنی نداره جمله، بله جمله کنایه هست، کنایه به لفظ میدیم، کنایه به لفظ میدیم، الکنایت و لفظ ارید بهی لازم و معناه، لفظ را میگیم کنایه. بله بله مجاز عقلی است به اعتبار اون معنای اصلیش، به اعتبار معنای اصلیش مجاز عقلی است، به اعتبار اون معنایی که ازش اراده شده معنای کناییه. اون تو پیر شدن خیلی مهم نیست، اونجا سختی و طولانی بودن بدتر از پیر شدن، اینقدر طولانی باشه انسان میگه کاش هر چه زودتر بمیرم راحت بشم، یا سختیش همینجور. حالا یه کسی زندان است از صبح تا غروب کتکش میزنه، میگه بابا بکشید راحت بشم، پیری که خیلی چیز نیست، عمده اون فشارهایی که به انسان میاد بدتر از پیری، برای تهدید اونا بیشترن تا این. بل اصاله کاری با این نداره، بس که حالا پیر بشن یا نشن، به چه کدی حالا چه اثری داشته باشه، مهمش این است بگه روز روز بسیار طولانی، چیزی که وقتی که طولانی باشد اونم روز قیامت، نه آب بدن نه نان بدن، همیشه آفتاب به سر انسان به تا به عرق بزن بریزه گرست نبمانه، این بدتر است از اون. اون مهمش اینه کنایه. ببینید اینجا ما یک نسبت جعل به یوم داریم، این مجاز عقلی. آره نگفت ما قبلا گفتیم اولا معنی ندارد که در کلامی که مجاز لغوی باشد مجاز عقلی هم باشد، این پیش ضرر ندارد. در خود کنایه هم اختلاف است که آیا مجاز لغوی است یا نه. بعضی ها قبول دارن بعضی ها ندارن، مصنف هم قبول نداره.
خب
بله مجاز لغوی میتونه خود جمله باشه، جمله کلش مجاز لغوی باشه. بله لذا در بحث حقیقت و مجاز در همین مختصر میاد، مجاز رو تقسیم میکند، مجاز مفرد، مجاز مرکب. مجاز مرکب یعنی کلام مجاز باشه. اینی اراکه تو قدم و رجلن و تو اخر و اخر و مثال زده برای مجاز استعاره تمثیلیه. جمیع مثلها استعاره تمثیلیه هستند و مجاز مرکب. خب و این یومن یجعل الولدان شیبا کنایه است از یکی از این دو معنا، یک از شدت اون روز و کثرت هم و غم و حزن در اون روز. میگیم چه تناسبی هست بین پیر شدن و کثرت شدت و کثرت هم و غم؟ آخه باید یه تناسبی باشه تا کنایه صحیح باشه. کما این که در مجاز بین معنای حقیقی و معنای مجازی علاقه لازمه، اگر علاقه نباشه غلط میشه، در کنایه هم بین معنای اصلی و معنای کنایی باید علاقه باشه، اگر علاقه نباشه کنایه نمیشه غلط میشه. حالا اینجا چه تناسبی هست، یعنی چه نسبتی هست، چه علاقه ای هست بین پیر شدن و شدت و کثرت هم مقام؟ میگه علت علاقهش روشنه، شدت و هم مقام و ناراحتی زیاد و امثال زالش سبب پیری انسان میشه، چون که شیب یعنی پیری. شیب نه ها شیب، شیب یعنی پیران، شیب اسم مصدر یعنی پیری، اینجا پیری شیبه به فتشید. چون که پیری از جمله چیزهاییست که سرعت میکند، عند تفاقم شدائد و المهن، وقتی که شدائد و مهن زیاد باشند. تفاقم اونها یعنی کثرت اونها، زیاد بودن اونها. این یک احتمال. یا کنایه است از طول اون روز قیامت. میگیم چه تناسبی هست بین پیری و طولانی بودن روز؟ این اون دیگه روشنه، طول عمر پیری میاره، طول روزگار پیری میاره، اون دیگه گفتن نمیخواد. یا کنایه باشد از طول اون روز و این که اطفال میرسن در اون به اوان شیخوخت، یعنی به اوقات پیری. اوقات پیری عمر زیاد دیگه. خود طولانی بودن روز قیامت برای انسان زحم چیزه، ناراحت کننده. اشکال ندارد طولانی بودن، چون اونا رو همراه داره، باز طولم انسان خودش اذیت بکنه. یعنی شدت یک چیزی، طولانی دیگه شدت در شدت میشد نتیجه تن. به این خاطر طولانی بودن روز قیامت هم ناراحت کننده. بله ولدان جمع مکسر. بله مثال دیگر، و اخرجت الارض و اثقالها، ای ما فیها من الدفائن والخزائن نسب الاخراج الى مکانه و هو فعل الله تعالی حقیقتن. میگه و خارج بسازد زمین اثقال خود را، اذا زلزلت الارض و زلزالها و اخرجت الارض و اثقالها، زمین اون چیزهای سنگین خود را بیرون بیندازد. منظور از اثقال زمین چیا باشد؟ تفسیر میکنند یعنی اون چه که در اون زمین است از دفائن و خزائن. دفائن جمع دفینه به معنای مدفونه، فعیله به معنای مفعوله، خزائن جمع خزینه به معنای مخزونه. خب از دفائن و خزائن، چیزایی که مدفونند و مخزونند. خزینه این که فارسی، در فارسی میگیم گفته میشد خزینه حمام، این غلطه. اونی که مال حمام خزانه است، آبی که توی خزانه است اون آب خزینه است. جا را میگن خزانه، مالی که تو خزانه باشد اون مال میشد خزینه. خزینه یعنی مخزونه دیگه، مال مخزونه، آف مخزونه، اونجا میشد خزانه به کسر خواب و با علف. اینجا میگه نسبت داده شده اخراج، اخراج اون اثقال به مکان اخراج، چون که میگه خارج کردن اینها کار خداوند است. خداوند در اون روز از زیر زمین هر چه که هست میزنه میاندازه بیرون. عرض ظرف مکان است برای اخراج، نه اینکه ماه و له اخراج خود زمین باشه که واقعا زمین اینا رو خارج بکنه. نصب الفعل که اخراج باشه که کار خداوند است، به مکان اون اخراج، به ظرف مکان. تمام شد، مثل این که وقت هم تمام و مثل الله علی محمد و آله
الطاهر. تکاتی که به اون نظر آخرش که جمله رو نه حقیقت میدونه نه مجاز، درسته؟ بس همین یه جور میشه درستش کنی که به چهار قسمش کنی دوباره.
تکاتی جوابی داده شده که اینجا در مقام تفسیر مفتن، اون فقط برای این کرده تفسیرانی درست بشه اون روز باشه. آیا واقعا تکتاکی جمله رو نه حقیقت میدانست نه مجاز؟ اونجا آمدن گفتن ما قرینه داریم برای این که تکتاکی جمله رو حقیقت و مجاز میدانست، به خاطر این کیشون آمده اون اینی عراکت و قدس مرجزن و تا اخر و افراد در اون برگه من نوشته بودم. اونجا آمده این رو با این که جمله است میگد این استعاره تمثیلیه، استعاره تمثیلی هم مجازه. پس تکاکی هم حقیقت و مجاز را در جمله قبول داشت، منتها اینجا در مقام تفسیر مفرد بوده، یعنی مجاز مفرد، مجاز لغوی مفرد، حقیقت لغویه مفرد. این یک احتمالی.